أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله برادران بزرگوار خب ما در بحث رسائل مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه اون مقدمه اول ایشون در تقسیم حالات ثلاث مکلف رو بیان کردیم میرسیم انشالله به باب قطع. قبلش عرض بکنم در مورد اون تقسیم مجاری و اصول عملی مرحوم شیخ ما هم گفتیم نکاتی وجود داره توی اون تقسیم، یه اشکال و پاسخهای خوبی رو مرحوم آمیرزا محمد حسن آشتیانی که شاگرد شیخ هم بود اون شرح بحرالفواید رو هم نوشته در جلد یک بحرالفواید آورده، خوبه که ببینید هم اشکالات هم پاسخهایی که ایشون تلاش کرده اونجا بده. اما ما عرض کردیم که کل اون بحث الان غرض اصلی ما نیست، چون اصلا در باب اصول عملی الان نیستیم، الان مسئلهمون قطع و ظنه. و اما اگر کسی خواست تحقیق بکنه اونجا هست، ولی تحقیق بهتر برای این کار بعد از اینی که مقدمه کتاب براءت رو خوندیم، یعنی اول جلد دوی رسائل رو انشالله خوندیم، دوباره اونجا مجاری اصول عملی رو ایشون بیان میکنه، میشه اینجا رو با اونجا جمع‌بندی کرد. و بهتر از اون اینه که انسان اصول عملیه رو کامل بکنه براءت و استصحاب و بعداً برگرده در مورد این مجاری بحث بکنه، این خیلی کار رو بهتر و سازمان بهتری میده. کلن در علوم بحث در مورد موضوع، تعریف، تقسیم بندی های کلی علم بهتره که بعد از پایان علم اتفاق بیفته. این علمایی هم که در ابتدای علم این رو میارن درست هم هست، خلاصه رؤوس سمانیه رو میارن و مطرح میکنن، اما خودشون به اعتبار اینکه علم رو تا آخر رفتن اونجا میتونن اظهار نظر کنن. لذا بهتره برای متعلم، من خیلی روی این تاکید دارم که به جای اینکه موضوع علم رو بیا مفصل در ابتدای اون علوم کار کنیم، تو سطح منظورم، حالا خارج که مطلب دیگری اونجا شاید لازم باشه در ابتدا بحث بشه مفصل، به جای این کار بیایم و اون علم رو که کامل کردیم دوباره برگردیم و بحث تقسیمات اصلی علم و تبویبات اصلی علم و موضوع علم رو به درستی و مجاری علم رو درستی روش بحث بکنیم. خیلی خوب، بحث بعدی ما دوستان المقصد الاول فی القطع. اینجا کتاب القطع مرحوم شیخ انصاری آغاز میشه. مرحوم شیخ انصاری در ابتدا میخواد اون پایه اساسی و اصلی که عرض کردم اون بار خدمتتون، اون به ذات ما میشه که بعداً تمام بحث‌های اصولی ما به اون برمیگردن، اون پایه رو تأسیس کنه. در عبارت همین صفحه اول قد که اول رسائل، یک معرکت الآرای وحشتناک و پر اشکالی به شیخ هست، شدید اشکالات متوسط و قوی و ضعیف و اینها وجود داره که حالا ما به حول الله به نظر میاد که میشه اشکالات رو، و بعضی بزرگان هم دفع کردن اشکالات رو از مرحوم شیخ دفع کرد و یک عبارت سلیمی از ایشون به دست آورد، و اون وقتی که خواهیم دید شیخ واقعا یک پایه اساسی بدون اشکال در این جای علم تأسیس کرده. این انشالله بهش خواهیم رسید. دو تا بحث اساسی ما اینجا داریم بزرگواران در بحث فعل قطع. یک در مورد خود مسئله قطع چیه و چه کار میکنه و چرا چنین خصوصیاتی که حالا خواهیم گفت رو داره. این مسئله اولی که بیشتر تو این جلسه به این مسئله میپردازیم. دومی مسئله حجیت این قطعه که به اون مسئله اول هم ربط داره ولی از این جهت مهم میشه، و تفاوت حجیت قطع و حجیت زن و سایر حجیت ها. مخصوصا در مسئله دوم عبارات شیخ اینجا یه طورهایی فهمیده شده. در این عبارت که حالا انشاءالله خواهیم خوند، بعد از اینکه شیخ اصل قطع و یه توضیحی میده، یه بیانی داره شیخ که برای برخی این فکر رو به وجود آورده که شیخ اینجا اصلا عنوان مشترکی درست میکنه، یه مشترک لفظی درست میکنه بین حجیت برای زنون که ما بهش میگیم حجیت، آقای مظفر اول کتاب الحجه بهش گفت حجیت اصولی، و حجیت برای قطع. یه مشترک لفظی درست میکنه، بعضی اینطوری تصور کردن از این عبارت که ما میخوام بگیم اینطوری نیست، ان شاءالله اینو خواهیم گفت. نکات دیگه هم توی دل خود عبارت وجود داره که به اونها هم خواهیم رسید. ما اول اون قطع رو بیان میکنیم، بعد سعی میکنیم یک معنای یک پارچه ای از حجیت بیان بکنیم و بر اساس اون معنای یک پارچه عبارات شیخ رو بتونیم معنا بکنیم و توضیح بدیم و بیان بکنیم که شیخ اون چیزی که داره از قطع نفی میکنه و برای حجیت اصولی اثبات میکنه، اینا دوتا مصداق یه معنای کلی هن، نه مشترک لفظی. یه مشترک معنوی داریم در معنای حجیت، نه مشترک لفظی، که انشاءالله خواهم گفت. خب عبارت رو ببینید دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الاول فی القطع فنقول، شیخ میفرماد لا اشکاله. لا اشکاله یعنی هیچ خلاصه شبهه‌ای وجود نداره اینجا، نه اینکه جائز است، نه، هیچ شبهه‌ای وجود نداره. فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه مادام موجودن. خب لأنه بنفسه طریق الى الواقع و ليس طریقیته قابلتا لجعل الشارع اثباتا او نفیا. خب دوستان قطع چیه؟ این اینی که میخوام بگم فلسفه قطع و زن که بعد بهش دقت بکنید، بعد تو بحثای منطق هم خوندید، در بحثای فلسفی هم بهش اشاره شده. ببینید انسان یه قوهی داره تحت عنوان قوه درک و فهم و علم، حیوانات دیگه هم دارن. حالا اینکه گیاهان دارن یا نه اون بعد بحث بشه روش که چقدر این قوه شعور عالم رو دارن. بعضی میگن جمادات اصلا ندارن، مثلا سنگ و اینها. حالا بعدا تو فلسفه صدرا انشالله خواهیم گفت که همه اینها یه حزی از شعور رو دارن، لذا همه اینها مسبح پروردگارن. بله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کسی که موجودی که فهم نداشته باشه تسبیح او معنا نداره که. اما حالا اون بحثای بالا رو بذارید، در فضای متوسط بحثای منطقی و فلسفی میگن که آقا اینها این قوه رو ندارن. انسان قوه درک و فهم از خارج رو داره. انسان وقتی که در مقابل خارج قرار میگیره، علم حضوری بذارید کنار، اون بحث دیگری است، علم حضوری محل بحث ما الان نیست، به واسطه ذهن که واسطه ارتباطی اوست با خارج، تصاویری براش حاصل میشه و به واسطه استدلال هایی که برای این تصورات میاره یا راه های دیگری که حالا این راه ها متفاوته، تو خود اصول هم مهم میشه، یا نقل قول دیگران، یا خواب میبینه، یا هرچی، یک حالتی پیدا میکنه نسبت به بعضی از این تصاویر که به اون حالت میگیم تصدیق، یعنی حکم میکنه به مطابقت این صورت ذهنی خودش با خارج، با واقع، که حالا این حکم هم میتونه قطعی باشه هم ظنی. حالا ظنم آیا خلاصه تصدیق است یا نه، که در منطق بحث میشه، به نظر ما تصدیق، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشیم. اینجا هم در فضای اصول هم همه تصدیق میدوننش، حالا اونجا دعوای منطقیمون چی میشه کاری به اون نداریم. خب انسان مهمترین و بالاترین حالتی که دست میده بهش و محکمترین حکم رو میکنه که مرکب از حکم به درستی این و حکم به غلط بودن نادرستیشه، اون قطعه. مثلا چی؟ مثلا آقا انسان حکم میکنه که مثلا آب مایع است، مثلا میگه حکم میکنه که مثال فقهی خمر حرام است، حکم میکنه که زمین میچرخد به دور خودش. این حکم اگه به اون مرتبه یقینی خودش برسه، یعنی آدم چی داره میگه؟ میگه من یقین دارم که در واقع زمین میچرخد و یقین دارم اون جمله‌ای که میگفتن زمین ساکنه غلط است. خب قطع چیه؟ قطع این ارتباط نفس این انسان با خارج، یعنی حکمی است، یعنی حالت نفسانی است که اون حکم مطابقت با واقع و خارج رو در کنار خودش به وجود میاره. بعدا منطقیون گذشته گفتن آیا حکم جزء قطع بیرونشه؟ یادتون هم مظفر میفهمد ملازمشه، حکم این خودش جزءش نیست. خب پس در حالت قطع واقعا انسان اون چیزی رو که بهش معتقده رو فکر میکنه واقعا در خارج همینه و غیرش موجود نیست. ببینید یه ذره از این مرتبه بیاد پایین تر دیگه اسمش قطع نیست. اگه یه ذره احتمال خلاف میده، یه ذره هنوز شک داره، یه ذره هنوز برهانه براش محکم نشده، الان شما دارید صدای منو میشنوید، ببینید تو این چند دقیقه که گذشت اصلا شما به توجه نکردید که من قطع دارم، زن دارم. نه، قاطع بودید که من دارم اینجا صحبت میکنم و شما صدای منو میشنوید. و در کل این دقایق در دل واقع خودتون رو میدیدید. گفتید در واقع صوتی هست اما دارم میشنومش. دوستان اینا رو دقت کنید که دارم عرض میکنم. نه تأملی کردید، نه حتی به اینکه قطع دارید تأمل کردید. همه بحثا رو ما داریم پسینی تحلیل میکنیم، میگیم انسان قطع و زن و فلان داره. مخصوصا در حالت قطع اصلا انسان اون لحظه لزوما ملتفت به قطعش نیست. بله وارد بحث علمی که میشه میگه من قطع دارم. بگن الان شما در با خارج در ارتباط، کتاب جلوتونه، یقین دارید که این هست، صدای من هست، محیط اطرافتون هست و همه قطعهای دیگه که انسان میتونه داشته باشه. لذا انسان با قطع خودشو در دل واقع میبینه. و خیلی جالبه، اگر انسانو بهش اون مسئله های علم حصولی و نمیدونم ذهن و واسطه و ابعاد و اینهاشو نگن، اصلا کسی متوجه نمیشه که این قطعش از دریچه ذهنه و از دریچه تصورات ذهنیه. خودشو تو متن واقعیت میبینه. حالا این بعدا تو بحثه فقهی و اصولیمون به درد میخوره، اونجایی که ما میگه آقا تدقیقات فلسفی رو بذارید کنار، ما میخوام عرفی بحث بکنیم. ولی این برای بعده، مثلا توی بحث وضع به دردم میخوره، تو بحث حقیقت و مجاز به دردم میخوره، تو بحث صحیح و عام به دردم میخوره این نگاه. پس انسان در زمان قد خودشو در دل واقع میدونه. خب حالا همینو تطبیق کنید بر شریعت، یعنی اگر قطع دارد به یه حکم شرعی، واقعا این حسو داره که خدا بهش گفته نمازو بخون، خدا بهش گفته خمر حرامه، حالا حکم موضوعی، قطع داره که این مایعی که به این رنگ جلوشه خمره، شرابه، قطع داره به این. لذا انسان قاطع خودشو در دل واقعیت میبینه. دوستان انسان وان اینطور نیست، او احتمال خلاف میده. حالا آیا میتونه غافل بشه از احتمال خلافش یا نه، یه حرف دیگه است باز، اما احتمال خلاف میده. لذا اونجا تفحص و اینها معنا پیدا میکنه برای یه آدمی که اهل وسواسه. اما کسی که قطع داره در دل واقع خودشو میبینه. حالا یه نکته همینجا، قطعی که اینجا شیخ انصاری میفهمد اصلا منظور یقین بالمعنی الاخص منطقی نیست. دوستان یقین بالمعنی الاخص با بالمعنی الاهم چه فرقی میکرد توی بیان مرحوم مظفر؟ ایشون میفهمد یه یقین بالمعنی الاخص داریم، یعنی یقینی که اعتقاد جازم مطابق با واقع ان دلیلا و ان علتنه. اما در مقابلش ما یه قطع روانشناختی داریم، یقین بالمعنی الاهم. حالا یقین بالمعنی الاهم خود منطق باز دو تا معنی داشت، من یکیشو الان کار دارم. گفت صرف اعتقاد جازمه، ضمانتی برای مطابقتش نیست. این آدم قاطع، لزومی نداره که قطعش مطابق با واقع باشه، ما اصلا کاری به اون الان نداریم. مهم اینه که خودش را در دل واقع میبیند. اینه که اینجا محل بحثه، اینه که میخوایم حجتش کنیم. لزوم بعدن ببینید تو قطع تو بحث تجری القطع الحاصل من مقدمات العقلیه، توی همه اونها شیخ احتمال خلاف میده. اصلا تجری موضوعش همینه، قطع داشته ولی اشتباه کرده، ولی عمل کرده طبق قطعش یا خلاف قطعش عمل کرده. لذا توی بحث تجری همینه دیگه، شما قطعت مصیبه به واقع نیست، اما باز هم جریان مباحث قطع اونجا جاریه. لذا مرحوم مظفر، مرحوم شیخ انصاری اون رو کجا آورده؟ ذیل تنبیهات قطع آورده، یعنی ادامه همین مباحثی که الان میخونیم. پس دوستان قاطع خودش را در دل واقع میبیند. این همون حرفی است که شیخ میفرماد القطع به نفسهی طریق الالواقع، قطع خودش تو رو میندازه تو دل واقع. نیازی نیست کسی کمکش کنه، نیازی نیست کسی کاشفیتش رو تتمیم کنه، نیازی نیست کسی بگه نه آقا طبق قطع عمل کن خوبه. اصلا چی میگی؟ معنی نداره با کسی که قاطعه بگی طبق قطع عمل کن خوبه، اصلا او در درون قطع داره زندگی میکنه. اما کسی که ظانه چی؟ نه، شما یه عبدی دارید، فرستادش مغازه و فلان ها چیزی بخره، او میتونه این سوال براش پیش بیاد که اگه اون چیزی که برای من نوشتید یقین ندارم اون که تو مغازه هست همینه یا نه، ولی زن دارم میتونم بهش عمل بکنم؟ واقعا این سوال محل بحثش وجود داره. ولی وقتی قطع داره دیگه اصلا معنا نداره این سوال، رفته میبینه اون لیستی که بهش دادی عین همون تو مغازه است، اینطوری فکر کرده دیگه، اصلا تأمل نمیکنه که وای من باید برم هماهنگ کنم، چک کنم، وقت اشتباه نخرم. یقین قطع در دل واقع داره زندگی میکنه. لذا القطع به نفسهی طریقون الالواقع، قطع خودش تو رو تو دل واقع میندازه. خب از این جهت شیخ چی میفرماد؟ میفرماد اون ان المکلف الملتفت، اون مکلف ملتفتی که گفتیم به حکم شرعی که لهو حالاتون ثلاث، سه تا حالت داره. حالت اولش قطعه، وقتی که به حکم شرعی قطع کرد دیگه لا اشکال فی وجوب متابعت القطع و العمل علیه، دیگه میره طبقش عمل میکنه. چون ببینید اینجا به چی رسیده، یقین داره که این جانب خداست. دوستان این حیث یقینشو خواهش میکنم تصور بکنید، اگه تصور نکنید خراب میشه بحثمون. یه ذره توش احتمال خلاف بده، اینو مقایسه کنید با همین چیزی که دارید از من الان میشنوید، صدای منو میشنوید، یقین به این دارید. الان پیش خودتون فکر نمیکنید نه شاید من نمیشنوم، شاید مثلا چیز دیگه ای داره میگه، شاید این الفاظش دلالت دیگه ای داره، ندارید میشنوید تو دل واقعید. اصلا دوستان ما روزانه داریم با قطع زندگی میکنیم، اگه نمیخواستیم کتاب القطع شیخ انصاری بخونیم بهش فکرم نمیکردیم. حالا اگه یه مکلفی چنین حالتی نسبت به حکم شرعی برش پیدا شد، او لا اشکال فی وجوب متابعت القطع، دیگه میره متابعت میکنه از قطع خودش، که دیگه متابعت از قطع یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مضمون قطعش هست و هم میتونه عمل بکنه. الخمر حرامه، یقین داره. حالا فرض کنیم این یقین کرد که الخمر حلالان، بل شربه واجبون مثلا، به فرض میگم، بازم قطع تو دل واقع داره. ببین داره اینو حس میکنه که خدا اینو گفته، کسی نمیتونه بعدن یقشو بگیره بگه که چرا عمل کردی، چرا رفتی این شرابه رو خوردی؟ میگه بابا خدا گفته بود که شربه واجبون اصلا، فرضها. لذا با کسی که یقین داره نمیشه تو یقینش حرف زد. اگر میبینید داره اشتباه میکنه باید برید کجا باش صحبت کنید؟ شما بگید تو مقدمات یقین، بگید آقا این قطعی که برات حاصل شده نسبت به این دلیل مثلا تو این کتابه بود، این کتابه مشکل داره ها، ضعیفه ها، مثلا دارم عرض میکنم. یعنی شروع کنید مقدمات قطعشو شل کردن، تا زمانی که تو قطعه، تا زمانی که تو قطعه نمیشه رو قطعش حرف زد، تا زمانی که یقین داره نمیشه اشکال به یقینش کرد، نمیشه گفت چرا داری عمل میکنی. میگه بابا اصلا خدا اینو گفته، سوالت یعنی چی؟ خدا اینو گفته. لذا قاطع خودشو در دل واقعیت میبینه و اعمالش طبق قطعش مشکلی ندارد و عمل میکنه و باید عمل بکنه طبق اون، و کسی نمیتونه بعدن او رو اخذ بکنه به خاطر عمل به قطع. چرا؟ چون میگه من واقعا اینو دیدم، اینو خدا اینو ازم میخواست و اصلا احتمال دیگری نبود که میخوام برگردم سراغ اون احتمال برم. از همینجا دوستان چی نتیجه میگیریم؟ عبارت دوم شیخ، حالا من دوباره عبارت میخونم، فقط تو تیکر رو ببینید. ولیس طریقیته قابلتن لجعل شارع اثباتن او نفیان، شارع نمیتونه طریقیت قطع و نفیش کنه نه اثبات کنه. چرا؟ چون این طریقیت مال قطعه، تو ذات قطعه، اصلا قطع ملازمه با طریقیت، یا طریقیت عین قطع. حالا همین هم اصولیون اون محشی اینجا دعوا دارن، طریقیت عین قطع یا ملازمه با قطع، مهم نیست. الا ای حال طبق اون معنایی که بعدن شیخ انصاری اینو نفرمود این لفظ، ولی بعدا این اصطلاح شد، قطع طریقیتش ذاتی است، کاشفیتش ذاتی است، یعنی هرگز از او جدا نمی شود. خیسی هرگز از آب جدا نمیشه، زوجیت هرگز از دو جدا نمیشه، این مال دو، دو تا دو زوج است، آب تا آب خیس است، قطع هم تا قطع کاشف است. چرا؟ چون قطع یعنی من تو دل واقعم، یعنی این مطابق واقع، تمام شد. حالا آیا شارع میتونه بیاد برات قطع من طریقیت جعل کنه؟ معنا نداره، قطع من خودش طریقیت داره دیگه، طریقیت چی رو میخواد جعل کنه؟ من تو دل واقعم، این یک ثانیه‌ن. اون شارعی که میخواد، این دوستان استدلال خیلی خوبه ها، اون شارعی که میخواد بیاد برای من طریقیت جعل کنه، خواهد بیاد با من حرف بزنه دیگه، مثل مسئله زن، شارع من میگه خبر واحد حجته، سلام و آمن و مخلصیم، حل شد. اما اگه شارع بخواد بیاد به من بگه که آقا قطع به نفسهی طریق اون الالواقع، مستلزم چیه دوستان؟ شما بگید یک، بعد شارع رو بشناسم، دو، حرفش رو بشنوم، سه، دلالت حرفاش رو متوجه بشم. هر ستای اینها نیاز به چی داره شما بگید؟ نیاز به قطع داره. من چطور باید شارع رو بشناسم؟ با شک؟ با زن؟ نه، با قطع. میگم قطعا این شارع اومده با من حرف بزنه و قطعا داره حرف میزنه و قطعا مفاد حرفش این هاست. یعنی من قبل از این که شارع بخواد بیاد برای من به فرض قطع را حجت کند، باید قطع پیدا بکنم به وجود شارع. دور پیش میاد، شارع نمیتونه این قطع حجت کنه اصلا آمدنش. یعنی اگر حجیت قطع، اگر این طریقیت قطع رو مال قطع ندونیم، من هیچ وقت نمیتونم علم به شارع پیدا بکنم. دوستان این جمله رو ببینید، اگر طریقیت رو از قطع بگیریم که ممکن نیست، فرض کنیم که طریقیت نداره قطع، اون وقت علم به هیچی امکان نداره، نه به شارع، نه به حرفای شارع، نه به هیچی. لذا طریقیت نفسی و ذاتی قطع پیش از مسئله شارعیت شارع اصلا مطرح میشه و پیش از این، یعنی اندی ها، یعنی قبل از این که من به شارعیت شارع علم پیدا بکنم، باید اول این قطعه طریق به نفسه باشه که تازه با این قطعه حالا برم بگم شارعی داریم، خدا، رسول، شارع، حجیت، فلان. لذا لیسه قابلا لجعل شارع، نمیتونه جعل بکنه شارع، ولا نفیان، نمیتونه نفیش هم کنه. بگین آقا درست قطع داری ها، اما طریق، تا وقتی که من قطع دارم، دارم در دل خارج میبینم که شارع گفته الخمر و حرامون، یعنی واقعیتی. حالا شما بخوای بیای بگی نه، شارع گفته الخمر و حلال، در حالی که من هنوز قاطعم، یعنی نفی کنی، بگی آقا الخمر و حلال حرامونه، غلطه، قطع طریقیت نداره الالواقع. ببینید اگه با این حرفش داره قطع منو میزنه کنار، من شک کنم که دعوا نداریم، که چون شیخ اینجا چه قیدی آورده؟ مادام هم موجودن. اگه قطع من بره که هیچ، گفتم این میشه هم مقدمات قطع متزلزل کردن. اما اگر در حینی که من قاطعم که الخمر و حرامون، شارع بیاد بگه نه این که فهمیدی غلط، میگم بابا خود شارع گفته، خود شما گفتی، معنا نداره. بله اگر با این جمله اینی که فهمیدی غلط من از قطع یه درجه تنزل کنم بیام تو شک، دعوا نداریم. اما تا زمانی که تو قطعم، من خلاف اینو نمیتونم بپذیرم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی قطع دارم میگم الخمرو حرامون درست است و مخالفش غلط است، تمام شد. لذا طریقیت قطع من هم قابل سلب است، چون منو به تناقض در واقع میرسونه اگه شارع بخواد خلاف این بگه. تازه دقت کنید، اگه شارع بخواد خلاف اینم بگه، بخواد حجیت اینو نفیش کنه، دوباره اشکال قبلی پیش میاد. باید بیاد بگه یا نباید بگه؟ قبل از اینکه بگه من باید قطع کنم که این شارعه. لذا باید اول طریقیت قطع خودش ثابت شده باشد. لذا قطع دوستان لا اشکال، عبارت بخونیم با همین، فنقول، سعی کردم که لب مسئله قطع در بیاد. دوستان توجه بکنید، ان شاء الله تو نوشته هاتونم بعدن ببینیم. فنقول لا اشکال فی وجوب متابعت القطع والعمل علیه ما دام موجودن، اشکالی نیست در متابعت از قطع و عمل بر طبق قطع، اشکالی نیست در وجوب متابعت قطع و عمل بر طبق قطع ما دام موجودن. تا وقتی که قطع هست من میرم عمل میکنم به این قطع، هیچ مشکلی هم نداره و اصلا باید عمل بکنم به این قطعه و بعدنم کسی نمیتونه منو اخذ کنه. خب چرا؟ لأنه به نفسهی نیاز به غیر نداره، چون غیری که بخواد بیاد اول خودش باید اول قطع کنیم بهش، چون به نفسهی طریق الالواقع، خود قطع به نفسهی طریق الالواقع، منو میندازه توی واقع. و لیسه طریقیتو، این همون عبارت اخرای به نفسی طریق الالواقع، به نفسی یعنی غیر نیاز نداره. لذا لیس طریقیته قابلتا اصلا این قابلیت توش نیست، لجعل شارع اثباتا او نفیا، امکان نداره شارع بخواد بیاد و جعل طریقیت کنه برای قطع من، نه نفیا نه اثباتا. بعدا خواهیم گفت که شارع این کارو برای زن میکنه، جعل طریقیت میکنه برای او، تتمیم کاشفیت میکنه برای او، با همون معنایی که بعداً توی زن انشاءالله خواهیم خوند در کتاب بودن، اینجا هم اشاره میکنه. دوستان کل ما یقال در اینجا چی نتیجه داد؟ اینی که این قطعه گوهر طلایی فهم ماست در مسئله احکام شرعی، در همه جا، حالا و در مسئله احکام شرعی. این جاییه که دست هیچکی بهش نمیرسه، حتی شارع اونجا رو جلو نفیش نمیتونه بکنه. خدا انسان رو اینطور خلق کرده و حیث شارعیت در این تصرفی نداره. بعدا یه جای دیگه اصول هم خواهیم خوند که حیث شارعیت در اون تصرفی نداره. اینا دوستان مهم منا، اینا حجیت‌های فوقانی هستند در علم اصول. متاسفانه گاهی اینا فهمیده نمیشه، بعدا قاطی پاتی میشه بعضی از جای علم اصول. لذا این قطعه فوق چترشو انداخته رو همه چیز پایین. لذا من در تمام مراتب دیگه علم اصول بخوام قدم بردارم، بعد اول قطعه حاصل کنم. چون تنها حالت نفسانی که به نفسی طریقون علل واقعه قطعه. لذا هر چیزی که بخواهد بعدن بیاید و یسه الاحتجاج بشه باید از مسیر قطع عبور بکنه. این همون قاعده که جلسه قبل عرض کردم، که اون قاعده کل ما بالذات لابد و اینتهی الى کل ما بالعرض لابد و اینتهی الى ما بالذات، که تو منطق در حوزه علوم حقیقی میخوندیم و بازگشت نظریات به بدیهیات، اینجا هم وجود داره و شیخ انصاری داره اینو تأسیس میکنه تو اولین خط از بعد از اینکه مقدمه رو گفت، اولین خط از کتاب فرائدش، فرائد الاصول و رسائل. خب این تیکه اول بحثمون. حالا بخش دوم، بخش دوم شیخ چی میفرماد؟ میفرماد و من هنا یعلم ان اطلاق الحجت علیه لیس که اطلاق الحجت علی الامارات المعتبرت شرعا. از اینجاست با توجه به این تعریفی که خوندیمه که میفهمیم اطلاق حجیت بر قطع مثل اطلاق حجیت بر امارات نیست، چون تو امارات اونا به نفسی طریقون الالواقع که نیستن که. لذا شعار بعد میومد یه حل میداد زنو، میگفت آقا زنت میدونم که ونداری و زنت احتمال خلاف توش میدی، ولی اگه زنت از قبیل اینو 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 این باشه من اجازه میدم، میگم این طریقون الالواقعه ولو حکمن ولو تنزیلن، که خوندید دیگه توی کتاب الحجه مباحث حجج. من تطمیم، ولی اینجا خبری از این حرفا نیست. اینجا اصلا شارع نمیتواند جلو تصرف کنه. لذا شیخ میفرماد اطلاق حجیت بر امارات، این که میگیم خبر واحد حجتون، اجماع حجتون، شهرت حجتون را اگه حجت باشن، غیر از اطلاق حجیت بر قطعه. خب حالا من میخوام از همینجا یه نکته عرض بکنم خدمتتون. اولا شیخ اینجا نفی عنوان حجیت از قطع نکرده، میگه قطع هم حجته، ولی اطلاق حجیت بر قطع غیر از اطلاق حجیت بر امارات. ببینید دوستان، حجیت چیه؟ در اون معنای صفر مرزی لغویش که مرحوم آقای مظفر هم اول باب حجج در اصول فقه یادتون بیاد، در معانی خدمت شما که عرض بکنم حجت به اون اشاره کرد. اونجا چی میفرماد؟ میگه آقا یه حجیت لغوی داریم، معنای لغوی حجیت، که معنای لغوی حجیت چیه؟ ما یسه الاحتجاج بهی علی المولا. این معنی حجیت لغوی بود که در اونجا مرحوم مظفر بیان کرد. آقا الحجت لغتا اینه، کل شیء یسه ایحتج ایحتج بهی علی الاخر، هر چیزی که شما صحیح باشه با او احتجاج کنید بر دیگری. حالا اگه در دایره مولویت و عبودیتی احتجاج با مولاست، اگه در دایره رفاقتی احتجاج با رفیقت، اگه در دایره علمی احتجاج با سایر علما، فرمان با این کار دارن. حجت به طور کلی یعنی ما یسه الاحتجاج به، اون چیزی که دیگه یسه سکوت میکنه بحث طرفینی رو، احتجاج به وجود میاره دیگه، شما عذری نداری، میگه آقا من اینطوری عمل کردم، در واقع عذر داری، در واقع منظورم بله عذر داری، مشکلی نداری، اشکالی بهت وارد نمیشه اگر حجت رو بتونی بیاری و احتجاج رو بتونی جا بندازی. خب این حجیت که مایسه حل احتجاج رو بهیه تو هر جایی یه معنایی داره. ببینید احتجاج بین شما و پدر مادرتون در بعضی مسائل یک ظرفه، احتجاج شما و مدیرتون تو محل کارتون یه بحثه، احتجاج تو و مدیرت در مدرسه یه مدله، احتجاج عبد و مولاش تو رابطه رقیت یه مدله، تو یه لولیه، احتجاج در مسائل علمی، دوستان به شدت این احتجاج مهمه در مسائل علمی. مثلا یک فیزیکدانی یک نظریه رو میاد ارائه میکنه، ولو درست هم باشه ثبوتنها، باید بر اساس متدهای پذیرفته شده اون علم و نظریه رو ثابت کنه. مثلا یه مثال فیزیکی بزنیم، برید ببینید اینشتین نظریه نسبیتش که داد تا مدت ها نمیپذیرفتن او رو، و جالبه که او جایزه نوبل فیزیکی گرفت به خاطر این نظریه نبود، به خاطر چیز دیگه ای بود. چرا؟ چون میگفتن این نظریه ای تو نظریه که خیلی خوب توضیح میده بعضی از اتفاقات در عالم رو و در کیهان رو، اما مشاهده هنوز نشده، یا محاسبات ریاضی کامل هنوز نداره. حالا سر جاش این بحثا، با اینکه بعدا ثابت شد ها، هم مشاهده شد حالا و هم حالا اینکه چقدر درسته من کار ندارم ها، تو هم روال خودش، یعنی اون گروه و مجموعه و هیئت علمی یه متدی داشت که غیر از اون رو قابل احتجاج نمیدونست، تا تو اونو نیاری ازت نمیپذیرفت، عذرت هنوز موجه نبود. دقت دارید؟ پس این دایره حجیت هر جایی یه تعینی داره، در هر جایی تعین خاص خودش رو داره. بابا آدم با بچه 2-3 سالش هم یه دایره حجیت داره، واقعیه دوستان اینها. دایره حجیت دایره عقلاییه، هر جایی یه تعینی پیدا میکنه. بین این پدر و اون بچه کوچیکی هم یه چیزای دیگه یه سهل احتجاجه، او عقلش عقل فلسفی که نیست که، کارهاشو در حد همون عقل تازه متولد شده خودش هم در یه حدی انجام میده، پدره میپذیره. اما از پسر 18 سالش اینو نمیپذیره. روال احتجاج و حجیت بین پدر و پسر 18 ساله خیلی متفاوته با تا بین پدر و بچه 3 ساله. دوستان فرق میکنه اینا با هم دیگه. پس ما در مواطن مختلف عقلایی یک مدل از حجیت داریم. در علم ادبیات متدش بر اساس روش ها فرق میکنه. توی فلسفه هم دوستان حجیت داریم. این جالبه. بله فلسفه علم حقیقیه، منطق علم حقیقیه، و اونجا با برهان سر و کار داریم. اما حتی در برهان هم شما اگر بخواید ثابت بکنید، بعد یه طوری بیاید این برهانتون رو بیان بکنید. اگر میخواید بقیه هم بپذیرن این دعوای احتجاج و حجیت، دوستان کجاست؟ سر ثبوت نفس الامری نیست، فقط جایی که دو نفر وجود دارن دیگه، احتجاج طرفینی معنا پیدا میکنه. لذا در خود اون فلسفه هم شما وقتی که میخواید بیاید در محیط علمی نظریتون ارائه بکنید، باید متدش یه طوری باشه اونها بپذیرن این رو. اگه اینطور نباشه نظریت دیر پذیرفته میشه، هیچ وقت شاید پذیرفته نشه. شما ملا صدر رو ببینید، اسفار رو نوشت، سالها طول کشید که این اسفار بشه متن اصلی حوزه های علمیه. مرحوم ملا علی نوری 70-80 سال اسفار رو درس داد تا جا بندازه این مطلب رو. شما خیلی کتابای خوب دارید توی حوزه نوشته میشه، ولی چون صحت احتجاج عقلایی در مورد تبویبش و شکلش و نثرش به وجود نمیاد، نمیشه کتاب درسی، نمیاد وسط قرار بگیره. حالا این دایره های حجیت های عقلایی چقدر بر اساس مصالح واقعی هن چقدر نیستن، اون یه حرف دیگه است. اما اصل این که این احتجاج باید اتفاق بیفته وجود داره. پس ما یه زیربنای اساسی در بحث حجیت داریم، اونم یسه الاحتجاج بودنه. یسه الاحتجاج بودن، این یسه الاحتجاج بودن تو منطقم بود. شما حد وسط برهان برای چی می آوردید؟ حد وسط یه حیث ثبوتی داشت، یادتونه دیگه، برهان لمعن که به مسئله علیت ربط داشت، یه حیث اثباتی داشت که به چی ربط داشت دوستان؟ به ثبوت اکبر برای اصغر در ذهن تو و در ذهن خودش، اون مهم بود حیث اثباتیه. اونجا دوباره احتجاج معنی پیدا میکرد. بله احتجاج منطقی یه مدل دیگری داره، باید بر اساس علیت باشه، ببینید، ولی بازم احتجاجه. حالا در این عبارت شیخ انصاری ما میخوایم اینو بگیم که مرحوم شیخ اولا قطع اینجا حجت دونسته، اما تعین حجیت قطع رو غیر از تعین حجیت زن میدونه. نه اینکه حجیت قطع و زن مشترک لفظی میدونه، یکیش مایسه احتجاج رو بهی باشه، یکیش اون، بله عنوان معروف حجیت زن چی بود؟ بله ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، در مورد حجیت ظنون میگفتیم. نه اون ما یثبت متعلقه هم خودش از مصادیق ما یصح الاحتجاج بهیه. دوستان کی خبر واحد شما حجت میشه؟ ها؟ زمانی که یه آیه یا خبر متواتر یا سیره عقلا یا اجماع، حالا هر کدومو بپذیری میشه، حالا تو عمل مجوزون به بعد میخونی توی رسائل، اون به ما ثابت کنه قطعا که بابا خبر واحد درسته که ظنیه، درسته که احتمال خلاف توش هست، درسته که شاید وسطش یه راوی جاهل یا کذاب بوده، شاید درسته که فلان 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 فلان، حالا با اون شرایط، حالا شاید کسی بگه من فقط روایت میپذیرم که همه طبقاتش عدل امامی باشن، درسته که شاید اون راوی اولیه شاید کامل نشید از امام صادق، اما من شارع میگم اشکال نداره، برو حجیت خبر واحد بهت میدم، خبر واحد عمل کن، خبر واحد و کل قطع باش معامله کن، هیچ وقت قطع نمیشه ها، خبر واحد ظنیه هیچ وقت قطعی نمیشه، اما کل قطع باش. خب یعنی چی؟ یعنی فردا قیامت من رفتم در صحرای محشر، خدا فرمود که چرا رفتی به قطع عمل کردی، من چی میگم؟ خودت گفتی ما یسه حال احتجاج رو بی، خودت گفتی. چطور گفتم؟ بل قرآن، اول سنه، اول اجماع، اول عقل، حالا هر دلیلی که براش ما میخوایم پیدا بکنیم، ببینیم شیخ انصاری کدومش رو میپذیره و سعه پذیرشش هم چقدره. آیا وقت بعد تمام طبقات عدل امامی باشن، یه خبر موسوم به کافیه، فقط بعد عادل باشن یا ضابط باشن یا هرچی؟ پس این گستره حجیت رو ببینید دوستان، با این گستره حجیت، حجیت در تخاطب‌های فلسفی ما یسه حل احتجاج رو به اسمش میشه حجیت، حد وسط در منطق اونم حجیت، ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع که میشه حجیت، اسمشو گذاشتن حجیت اصولی که حجیت زنونه، اونم مصداق حجیت، حجیت قطع مصداق حجیت، همشون دوستان در چی مشترکن؟ ما یصح الاحتجاج بهی، ما یصح الاحتجاج بهی. بله حجیت قطع با حجیت زن، حالا عبارت های شیخ انصاری فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ ما در قطع برای اثبات حکم شرعی قطع و حد وسط قرار نمیدیم، نمیگیم هذا الخمر مقطوع، مثلا هذا مقطوع الخمریه و کل مقطوع الخمریه حرام شربه، نه این چون مقطوع الخمریه شربش حرام، نه ما میگیم هذا خمر و کل خمر حرام شربه، تمام شد. قطع خودشو قید موضوع محمول نمیکنه، قطع به ما اجازه فهم رابطه موضوع محمول میده، نمیره خودش بشه قیدی از قضیه، برخلاف حجیت زنون. حجیت زنون چی میگه؟ میگه خبر واحد زراره گفت که الخمر حرامون، خواهش میکنم دقت کنید، الخمر حرامون به دلالت خبر زراره، کل ما یخبر عنه از زراره، هر چیزی رو که زراره ازش خبر بده، یا کل ما بله علم نامن خبر الواحد فهو حجتون، اینجا هم همینه. پس این الخمر و حرامون به جهت شرعی حکم شرعی درستیه، اما فرقش با قطع چیه؟ اینجا زنه که خبر واحده یا اجماعی هرچی شد قید ما در قضیه، این الخمر و حرامون چرا؟ چون خبر واحد زراره گفت. حالا خبر واحد زراره حجت یا نه؟ بله یه قاعده دیگه تو اصول درست میکنیم که خبر واحد حجتن، برخلاف قطع. قطع اصلا ناظر به تمام این هاست، خودش قید. بله تو قطع موضوعی که بعدا میخونیم خودش قیده، ولی قطع موضوعی غیر از بحث فعلی ماست که اسمش قطع طریقیه. قطع خودش ناظر و حاکم بر این هاست، اصلا همین رابطه بین خبر زراره و الخمر و حرامون هم کی داره برقرار میکنه دوستان؟ قطع. لذا فرق حجیت قطع و حجیت زنون بله در این تعینه که در زنون اون ونه حد وسط در استدلال بر حکم شرعی میشه، برخلاف قطع. حالا عبارت رو ببینید که دو تا اشکاله، خلاصه کم مایه هم دوباره تو عبارت به شیخ گرفته شده که اونم رد میکنی و معلوم میشه که عبارت شیخ عبارت سلیمون خیلی خوبه، سلیمون عن الاشکالی انشالله. و حالا بریم ادامه بدیم. خب و من هنا یعلم، از اینجا فهمیده میشه که چی؟ ان اطلاق الحجته. خب دوستان ما چون عهد کردیم که تا میتونیم از 40 دقیقه بیشتر نشه، اجازه بدید عبارت رو در جلسه بعد انشالله خدمتتون بخونم که بتونیم رو عبارتم کار عبارتی خوبی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.